میتونه ورود بکنه و اینها رو اصلاح کنه.
خواهش میکنم آقای دکتر مواعیدی.
بله بله. حتما خدمت شما.
عذرخواهی میکنم شما صحبتتون نیمه تمام موند. توضیحات های رضاخان رو شنیدید. اون نامه‌ای که جناب آقای دکتر رضوی پور هم امضا کردید، بخشی از محورهاش رو آقای دکتر رضوی پور اشاره کردن. بحث ارائه لایحه فوری مالیات بر مجموعه درآمد که همون پی آی تی است. آیا مثلا برای بودجه 1400 میشه یه همچین کاری کرد آقای؟
نه خیلی متاسفانه
نمیشه.
بنده هم اجازه بدید یه سلامی عرض بکنم به آقای دکتر رضاخان عزیز. و زنده باشی شاد آقای دکتر. بنده در واقع خدمتون عرض میکردم که هوشمندانه بودن حرکت دولت در ارائه لایحه بودجه 1400 به این شکلش ناظر به یه سری پیش‌فرض هاست. یه سری پیش‌فرضاش ناظر به عدم توان مجلس در اصلاح ساختاری بودجه است. همون نکاتی که برادر گرامی آقای دکتر رضا خوابش اشاره کردن، اینکه معمولا مجلس برخلاف دولت فاقد گفتمانه. دولت گفتمان مذاکره رو داره دنبال میکنه، اما مجلس فاقد یه چنین گفتمانیه. مجلس فاقد یک عقل منفصلیه مثل در واقع سازمان برنامه و بودجه که مسئول تدوین یک بودجه یا پک سیاستی خاص باشه. بودجه یک تک تصمیم نیست که نمایندگان بتونن بر اساس اون با یه رأی گیری در واقع بتونن این رو خاتمه بدن. زمان موسعی رو همونطور که ایشون فرمودن نداره. بنابراین به دلایل مختلف و دولت هم اساساً با همین پیش‌فرض که اساسا مجلس فاقد یه چنین توانمندیه لایحه بودجه رو ارائه داده. حالا به نظر من دولت یه هوشمندی رو به خرج داده اینجا. بودجه 1400 رو که ارائه میده به موازات اون کارهایی که میتونسته تو این دو سه سال انجام بده و عملا اقتصاد رو در درون یک بنبست اقتصادی قرار نده رو به اصطلاح انجام نداده. مثل چی؟ مثل مالیات بر مجموعه درآمد که دو سه سالی هستش که دولت میگه من مشغول تدوینش هستم. بله. شهریور ما تقریبا این رو در واقع عملیاتی کرده به پایان رسونده،
اما این رقم
نمیخوره و به میدون نمیاد. چرا؟ چون دولت به نظرم لایحه بودجه 1400 رو داره ازش استفاده میکنه به عنوان مهمترین ابزار برای مهندسی انتخابات 1400. دولت احتیاج به یک منابع وسیع داره، بنابراین نیازمند یک بودجه انبساطیه. دولت نیاز داره که سیگنال مذاکره بده، نیاز داره که گفتمان انتخابات 1400 رو به گفتمان مذاکره دوباره بدل بکنه و از این جهت نیازمند قرار دادن درآمد استراتژیک نفتی در درون بودجه.
آقای دکتر موعدی،
من یه خواهشی فقط از نمایندگان دارم.
قبل از اینکه
خدمتتون عرض بکنم و تموم میشه،
قبل از اینکه خواهشتون رو بگید، من چون این بخش ویژه‌ای که گفتید میخوام از آقای رضاخان پاسخ بگیرید، بعد اون درخواستتون رو بگید.
بله
خدمتتون هستیم آقای دکتر رضاخان.
بله
آقا، خیلی معتقدن که این بودجه سیاسی نوشته شده، یعنی با توجه به صحبت‌های چهارشنبه است آقا، این بودجه خنثی‌سازی تحریم نیست. و آقای موعدی فکر می‌کنم به عنوان یکی از کارشناسانی که به صراحت گفتن آقا بودجه مذاکره است و برای انتخابات بسته شده، این نگاه واقعا، حالا البته درخواست آقای موعدی رو هم خواهیم شنید از مجلس، نظرتون رو بدید تا درخواست آقای رضوی پور و آقای بکنظرم بشنویم.
ببینید، من حالا اول به همه جواب بدم. اون توصیه در واقع توصیه‌ای که آقای دکتر رضوی پور داشتن توصیه‌ای خوب و به جایی است. حتما مجلس میتونه ورود بکنه و اتفاقا در لیست مواردی هست که ما در واقع مد نظرمون هست که اصلاح بشه. اما اینها در واقع تغییرات خیلی کلانی در بودجه ایجاد نمیکنه. این ولی خب واقعیت اینه که حتما اون تغییرات هم باید اعمال بشه. راجع به این که خب این بودجه سیاسی بسته شده، من کامل تایید میکنم. ببینید، دولت در سالی که در واقع مشخص نیست که واقعا چقدر درآمد داره، اومده هزینه ها رو افزایش داده. ببینید، به طور مشخص راجع به حقوق، علارغم این که گفته میشه حقوق ها رو 25% افزایش داده، اما خب نسبت به مصوب سال 99 عملا 76% افزایش داده. این مفهومش اینه که در سال 99 دولت تخلف کرده و عرضم به خدمت شما که یه جاهایی حقوق ها رو افزایش داده.
آقای رضاخواه، اون فوق العاده ویژه که 50% هزینه های حقوق دستمزد رو بالا برد،
اسفند 98
در اسفند 98 اعمال شد در حد فاصل بین مجلس قبل و این مجلس و عملا هم
اسفند 98 تا 99. عملا عرضم اینه که نسبت به آنچه که مصوب شد، در واقع دولت در سال 99 به طور مشخص مرتکب تخلف شده. و خب ببینید، این هم یک یعنی یک اشکال سیاست گذاری و اشکال حاکمیتی است که چرا مثلا دولت در سال قبل از انتخابات میتونه همچین تخلف بزرگی رو مرتکب بشه. خب هیچ جا هم فعلا متاسفانه در واقع مطالبه گری نمیشه که چرا این کارو کردی. اما من میخوام یک نکته ای رو اشاره بکنم. ببینید ما در سالی که حالا بودجه سال آنچه که تخلف شده در سال 99 به کنار، نسبت به سال 1400 خب سال انتخاباته، بودجه هم بودجه انتخاباتی است به این مفهوم که بالاخره ما برای آنکه بالاخره رأی مردم رو بگیریم اومدیم به طور مهمی مثلا حقوقاشون رو بردیم بالا. درسته که خب وقتی شما پول نداری که حقوق مردم رو پرداخت بکنی، اولا قاعدتا باید از روش‌هایی استفاده بکنی که این روش‌ها برای کشور هزینه داره. خب چرا ما در واقع نظام حاکمیت ما به این راحتی مثلا دولت میتونه بیاد کارهایی بکنه که برای عموم مردم هزینه داست اما در کوتاه مدت میتونه عده‌ای رو چون در واقع به همه امور مسلط نیستن در واقع خوشحال بکنه. فرض کنید که مثلا تصور بکنن که حقوقشون بالا رفته. بنابراین من میخوام بگم همون افرادی که در سال 80ش میگفتن چرا سیب زمینی پخش کردید، اومدن سیب زمینی در واقع یک مقدار کلان پخش کردن در بودجه و قاعدتا این برداشت، این تحلیل که این بودجه سیاسی است تحلیل درستی است. اما من میخوام حالا فارغ از این مسائل ما یه سری شاخص ها داشته باشیم و خب اون شاخص ها نباید فراموش بشوند. ببینید من میخوام اول از همه به این نکته اشاره بکنم که دولت در سال آینده میخواد خیلی قرض بکنه. ببینید منابع درآمدی دولت رو ببینید، یکی مالیات، یکی فروش دارایی های سرمایه‌ای که نفت کیشه و یکی فروش دارایی های مالی. فروش دارایی مالی ما اسمش رو عوض کردیم، یعنی قرض گرفتن، حالا اسمش اومدن خوشگل بکنن اسمش کردن فروش دارایی های مالی، عملا یعنی که ما داریم قرض میگیریم. این اصلا منبع درآمد نیست قرض کردن،
همون اوراق اینه که شما میگید درسته.
اجازه بدید
من میخوام بگم الان به عنوان نماینده محترم مجلس گلایه های آقای دکتر رضوی پور و آقای دکتر مولایی به نظر قاعدتا باید از شما یه پاسخی گرفته بشه.
بله ببینید من خواهم حالا چون تکمیل بشه.
میدونم سخته ها، میدونم سخته.
ببینید من عرضم اینجاست که اصلا قرض کردن یک راه درآمد نیست. شما وقتی مثلا فرض کنید که پدر خانواده اید و میخواهید هزینه خانوادهتون رو بدید، بعد به پول در بیارید، این که برید قرض بکنی که نشد، که این اصلا قرض کردن اسمش قرض کردن، اسمش راه درآمدی نیست. این اتفاق ببینید در سالهای گذشته هی افتاده و متاسفانه مجلس در چند سال گذشته دید روشنی نسبت به این موضوع نداشته که داره چه اتفاقی میفته. همین امروز که من خدمت شما هستم برای اوراق در واقع قرضه‌ای که دولت فروخته تا به حال تا سال 1403 دولت معادل 271,000 میلیارد تومان بدهکار است. یعنی چی؟ یعنی معادل 47% بودجه سال 99. این تازه یک رقم بدهکاری است، یک رقم کلان بدهکاری که الان نمیتونم خیلی علنی عرض بکنم، به صندوق توسعه ملی دولت بدهکاره. خب ببینید من اول از همه ما از وقتی میگیم بودجه سیاسی است، یعنی وقتی ما این همه بدهی رو هم جمع کردیم تو طول سالهای گذشته که اومدیم گفتیم چقدر مذاکره خوبه، اگه بیایم بررسی بکنیم، حالا دولت می‌خواد روی سیاست خارجی خودش متمرکز بشه و در واقع اینو پروموت بکنه، اما عملاً در سیاست داخلی خودش اومده کشور رو عملاً دولت رو بدهکار کرده و با این حجم شدید از بدهی دوباره اومده هزینه‌ها رو به شکل وحشتناکی بالا برده.
این فرمان شما دکتر زخار، یعنی که آقا با اینا مجلس چیکار می‌تونه بکنه؟
خب ببینید
یعنی مجلس نه میخوام بگم که این چیزایی که شما دارید میگید، یعنی آقا با این آشی که پخته شده مجلس چیکار کنه؟ منظورتون همینه دیگه؟
جناب البته آقای رضاخان، آقای دکتر رضاخان از دوستان خوب ما هستن، منظور من شخص مطمئنا نیست، من تا کلا میخوام اینو عرض بکنم. مجلسی که مجلس وقتی خودش میاد یک طرحی میده به عنوان حمایت معیشتی و یک منابع هزینه‌ای ایجاد میکنه بر اساس فروش دارایی، در کنارش دولت هم میاد یه دونه کنارش میذاره روش، میگه اینم برای پرداخت به بازنشستگان باش موافقت بکن. یعنی اگر که مجلس روی کردش کنترل هزینه ها بود، دولت هم دست و پای هزینه‌هاشو شاید میتونستیم انتظار داشته باشیم که جمع بکنه. ولی وقتی که مجلس هم خودش تو کورس رقابت میفته، یعنی این اقتصاد سیاسی کار رو بخوایم نگاه کنیم، همونطور که دولت تمایل به افزایش هزینه ها داره برای مصارف انتخاباتی، مجلس هم افرادی درش هستن که انگیزه های انتخاباتی دارن.
بله درسته.
و ممکنه این رویکرد مردم باید عوض بشه. و نمایندگان هم میتونن توی القای رویکرد اصلاحی به مردم کمک بکنن، یعنی مردم رو توجیه بکنن، تبیین بکنن برای مردم که اگه نفع واقعیتون رو میخواید باید در واقع دنبال کاهش و مدیریت هزینه ها باشید، نه افزایش اونها.
آقای دکتر رضا خواب، درخواست آقای موعدی رو بشنویم، بعد شما یک جا پاسخ هر دو بزرگوار رو بدید. عذرخواهی میکنم ازتون آقای موعدی، ببخشید درخواستتون رو بفهمید. خواهش
میکنم، ان شاء الله استفاده
میکنید.
فقط یه نکته ای رو من در واقع فقط
گفتید درخواستی از مجلس دارید.
بله بله، برای اینکه اون درخواستمو بگم، من کاملا مشرف به مشکلات ریز و درشت بودجه 1400 هستم. بله. از جهت اوراق، از جهت درآمد، از جهت مصارف، از جهت در واقع جهات مختلفی که مشکلات اقتصادی در واقع داره به لایحه بودجه 1400 وارد میشه.
بله.
پیش‌فرض دومم اینه که من در واقع علی‌رغم همت و نیت و سواد دوستانی مثل آقای دکتر رضاخواه، مثل آقای دکتر خاندوزی و امثال این عزیزان داخل مجلس، بنده در واقع هیچ امیدی به اصطلاحاً تمرکز اون پیکانهای انگیزشی و بینشی 290 نماینده روی در واقع عوامل مختلف و اصطلاحاً مؤلفه‌های مختلفی که باید مورد اصلاح قرار بگیره نیستم.
بله.
اینم پیش‌فرض دوم. ولی به جای این پراکنده کاری، تمام اصطلاحاً خواهشی که از نمایندگان محترم دارم، به جای پراکنده کاری که میخواد صورت بگیره در حوزه اصلاح ساختار بودجه که مجلس خدمتتون عرض کردم ناتوان از او خواهد بود.
بله.
بیاد فقط روی یک مسئله تمرکز بکنه.
بله.
این مسئله کوچکی نیست که اگر بتواند شاهکار است. بله. اگر بتواند به اصطلاح دشنه رو از دیوانه زنگی استلهان گرفته.
بله.
و اون چیه؟ و اون حذف درآمد استراتژیک نفتی از بودجه است. دقت بفرمایید، ما طبق پیشبینی مرکز پژوهش‌ها از منابع عمومی سال 99 مون حدوداً 5% توسط نفت پوشش داده میشه. خب چه دلیلی داره ما که هنوز فعلا هیچی مشخص نیست بیایم یه درآمدی رو در واقع در قالب درآمد نفتی لحاظ بکنیم که مثلا فرض کنید 250% رشد درآمدهای نفتی رو ما در سال 1400 نسبت به
خب این حذف خزینه ها رو
چطور کاری که ما انجام بدیم تنها و تنها اگر یک هدف باشه.
بله.
و اون صفر کردن درآمد استراتژیک نفتی در بودجه باشه، به جای هر پراکنده کاری که مورد نیازه و ان شاء الله اگر دولت بعدی عزمشو داشت ان شاء الله در بودجه 1401 بله. دنبال بکنه.
آره، که چه عددی صفر بشه؟
سراغ یک مورد.
یعنی چه عددی
صفر کردن درآمد نفتی؟
خب چه عددی صفر بشه یعنی؟
جان
یعنی چه عددی صفر
ما البته میگم
70000 عدد
بله عدد 200000 اون 200000 صفر بشه.
خب هزینه رو چیکار کنن؟
ما در اون نامه در واقع 24 کارشناس
بله.
در واقع آوردیم.
خب.
که این در واقع کاهش مصارف بودجه از اون 53% فقط منوط بشه به افزایش 25% حقوق فقط.
درست.
و اون کاهش پیدا بکنه، ما به عنوان در واقع به واسطه یک سال استثنایی که سال 1400 هست ما این اتفاق رو رقم بزنیم، یعنی اجازه افزایش در ردیف‌ها رو ندیم بجز در واقع اون 25% که در واقع لحاظ شده برای حقوق و دستمزد. اگر این اتفاق بیفته میتونه تکافوی اون 200000 میلیارد کاهش درآمد نفتی رو هم داشته باشه. فقط تمرکز فقط و فقط یکی باشه که اگر این اتفاق نیفته کماکان اون گفتمان مذاکره و مهندسی انتخابات در واقع روی میز هست و اگر حذف بشه کاملا دیگه ما مطمئنیم که حداقل ابعاد سیاسی قضیه رو پوشوندیم. حالا ان شاء الله میتونیم اصلاحات ساختاری رو از سال 1400 به بعد
آقای دکتر هفته بعد ان شاء الله آقای دکتر موعدی هفته بعد بودجه رو با اتفاق شما خواهیم رفع حتما. ازتون ممنونم، براتون از این موفقیت.
زنده باشین ان شاء الله. سلام دکتر، خدا بزیم کنم.
خواهش میکنم، قربون شما. آقای دکتر رضا خیلی فرصت کوتاه دکتر یک دقیقه نیم اگه ممکنه جنبندی بفرمایید.
ببینید راجع به این که آقای دکتر رضوی پور گفتن که مجلس هم در واقع طرحی داشته که
در رقابت با دولت، بله خب،
که مثلا هدف انتخاباتی بوده، واقعیت اینه که نه، هدف انتخاباتی نبوده. ببینید در همه دنیا حتی در آمریکا برای افرادی که به خاطر کرونا معیشتشون دچار مشکل شده بود بالاخره کمک‌های نقدی و غیر نقدی وجود داشته. ما هم در مجلس به این نتیجه رسیدیم که این کار لازم است. وقتی مردم در زندگیشون دچار مشکل هستن ما نمیتونیم بگیم که حالا مثلا فرض کنید که ما هیچ کاری نمی کنیم، ولو این که مثلا فرض کنید که مردم تحت فشار هستن ما هیچ کاری نمی کنیم چون ممکنه تبعاتی داشته باشه. ببینید ما هیچ وقت با فروش اموال موافق نیستیم، اما از اون طرف اهم و مهم می کنیم. الان کدام مهم تر است؟ ما چی میگیم؟ ما میگیم دولت همین سالی که الان توش هستیم حدود 7 میلیارد دلار از 4200 داده که به اصطلاح اصابت نکرده به افراد نیازمند. همین رو با بازار آزاد اختلافش رو بگیرید میشه 140 میلیارد 140 هزار میلیارد تومان.
الان اجازه بدید
من صحبتم تکمیل بشه. 140 هزار میلیارد تومان در واقع تفاوت یارانه است که دولت از همین 7 میلیارد دلار صرفا پرداخت کرده و اتفاقا اون طرحی که مجلس داشت 30 هزار میلیارد تومان بود.
مثلا همین حرفمون که باید اصلاح بشه.
حالا عرض بنده اینه که اصلا این مطلب سیاسی نبود. این مطلب در واقع منطبق بر نیاز مردم بود و هست. این یک مطلب راجع به این که در واقع
آدتون ببخشید کمتر از 30-40 ثانیه فرصت از این ممکنه.
شما وقتی گفتن که در واقع مجلس روی کار متمرکز بشود، ما روی دو سه تا کار عرض کردم در ابتدای صحبتم. ما صرفا روی دو سه موضوع کلان متمرکز میشیم. اینکه درآمد نفتی باید کاهش پیدا بکنه حرف منطقی است. اینکه صفر بشود شدنی نیست. من خودم همین رو میخوام، صرف ضمن اینکه اون صرفا 200 هزار میلیارد تومان نیست، 200 هزار میلیارد تومان فروش نفت، 70 هزار تا نمیدونم اوراق، فروش اوراق صرف نفتی، 55 هزار تا دیگه جای دیگه است. عملا اینو میخوام خدمت شما بگم، حرف دوستان درسته، باید اما اینکه ما صفر و صدی نبینیم، باید به اون سمت حرکت بکنیم. اما اینکه بخوایم همه اصلاحات رو مثلا یک سال اعمال بکنیم شدنی نیست.
ممنونم آقای دکتر رضا پور. ان شاءالله هفته آینده یک شنبه هفته دی مزرعه های دکتر رضا خاص خواهیم کنم، چون فرصت کوتاهی منم میدار استراحت دارم که وقت برنامه بعدی گرفته نشه. ان شاءالله هفته آینده یک شنبه با جناب علی خواهیم رفت بحث بودجه رو ببینیم به کجا خواهد رسید. ممنونیم ازتون، شبتون بخیر، قربون شما برم، زنده باشید. آقای دکتر رضا پور خیلی فرصت کوتاهی در حد چند جمله
کوتاه عرض بکنم. آقای دکتر موحدی به خوبی اشاره کردن به ضرورت در واقع کاهش تکیه‌مون به درآمد نفتی. یک یادداشت خیلی خوبی از استاد بزرگوارم پروفسور مسعود درخشان در سایت خامنه‌ای.ir منتشر شده که به این مهم اشاره کرده که این یک فرصت تاریخی است برای ما که وابستگیمون به منابع نفتی رو کاهش بدیم و اگر خلاف این جریان حرکت بکنیم تاریخ در مورد ما به بدی قضاوت خواهد کرد.
خیلی متشکرم. دنبال آقای دکتر درخشان هستیم، نتونستیم پیداشون کنیم بیاریم خطراتون. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر رضوی پور، زنده باشید. از همه
همکاران
شما زنده باشید، از همه مردم هم متشکرم که امشب برنامه رو گوش کردن و از پیام‌های متعددی هم که فرستادید ممنونم. من تلاش کردم پیاماتون رو از مهمانان محترم برنامه بپرسم. به قدر بذات زمانی موفق شده مصاحبه می‌کنم ازتون و ان شاءالله شب آرامی داشته باشید. ارادتمند شما راسخ.
دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
خانم آخوندی، حال شما؟ مکفردی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکفردی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه‌ای که الان من پرداخت بهش برگردونیم
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکفردی؟
ایشون پرستار بخش کرونا هست. من از پرستار که بخش کرونا کار میکنن کرایی نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به
صفحه
بزنید، بعد من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو نشار از عطر بهشت، ای وطن ای سرزمین سرفراز، ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
تحصیلاتم، دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
امروزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در اثر اختلاف با شاه،
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحومه،
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید اراغینا این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام برنامه از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوب بخشنده مهربان. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. انشالله که خوب باشید هر جا که هستید. همراهان گرامی، با مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. در یاد ایام قرار هست به زیر گذر بازار بریم تا با زردانانی که هزار راه رفتن تا الفبای اقتصاد رو بیاموزند یک فنجان تجربه بنوشیم و یک فنجان حرف حساب. کاسب حبیب خداست. دمی با موی سپیدانی می‌نشینیم که دوست خدایند، تا برایمان از مکاسب بگویند و از رزق ماندگان. حکایت دود و کنده، حرفهای دیروزی که چراغ راه امروز است و چراغ راه فردای ما. گپ و گفتی داریم تا ببینیم در دکان عاشقی الفبای اقتصاد را چگونه باید آموخت تا به فنجان اشرفی رسید. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید در یاد ایام 30,36,37 پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو اقتصاد. به سراغ یکی از همین مورسپیدان و پیشکسوتان بازار رفتیم که البته سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رو هم در نهضت انقلاب اسلامی حضور داشته و در کنار کار و فعالیت و کاسبی نهضت انقلاب اسلامی رو هم دنبال کرده و همراه با امام خمینی رحمت الله علیه نقشهایی رو در نهضت انقلاب اسلامی داشته. جناب آقای فضل الله فرخ از پیشکسوتان انقلاب اسلامی و از پیشکسوتان بازار و اقتصاد اسلامی مهمان برنامه از یاد ایام.
آقای فرخ سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خب آقای فرخ، من کتاب خاطرات جناب عالی رو که مرور می‌کردم دیدم که از سالهای نوجوانی وارد بازار کار شدید جناب عالی. حالا جدایی از این که اقتضای شرایط شخصی شما بود، حالا به این خواهیم پرداخت که چرا از سنین نوجوانی به بازار کار وارد شدید، الان چقدر جوانها، نوجوانهای ما، کسانی که تو اون سن اون موقع جناب عالی بودن که وارد بازار شدید، چقدر این آمادگی رو دارن که به تعبیری شاگردی بکنن تو بازار، وارد بازار بشن شاگردی بکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، با درود به روح مطهر حضرت امام و شهدای اسلام و شکرگزاری به درگاه پروردگار که نظام جمهوری اسلامی در برابر طوفان‌های بسیار سهمگین و فتنه‌های گوناگون تونست به راحتی راه خودش رو ادامه بده و الحمدلله دشمنانی که اوائل خیلی آرزوی اینه داشتن که انقلاب عمر کوتاهی داره و مخصوصا این که دیگه این اواخر میگفتن لااقل به 40 سال نباید بذاریم برسه، به کوری چشم اونها رسید. و اما سوالی که فرمودین، باید عرض کنم که الان وضع با سابق خیلی فرق کرده. سابق اکثر افرادی که در کار و شغل‌های مختلف پیشرفتی داشتن، اینا از صفر شروع می‌کردن، یعنی از شاگردی شروع می‌کردن، مثل خود بنده.
شما چی شد که وارد بازار کار شدین؟
ما خب علت این که پدر و مادرمون رو زود از دست داده بودیم،
خدا رحمت کنه،
و مجبور بودیم کار کنیم.
چه سنی؟
بله؟
چند ساله بودیم وارد کار شدین؟
عرض میشه که شاید از 11-12 ساله. بله.
چه سالی بود؟ چون متوجه چه سالی هستین؟
15 1115. بله. ولذا از صفر شروع میکردن. مثلا اگر کسی پدرش تاجر بود، بچه هاش هم میومدن در مغازه او شاگردی میکردن، یا افرادی میرفتن در مغازه ها شاگردی میکردن و کم کم به وضع خوبی هم میرسیدن. یعنی اکثر این کسانی که تجار و افراد بزرگ و اینها، غالبا اینا از صفر شروع کردن و از شاگردی شروع کردن.
شما متولد تهران هستین؟
بله.
متولد تهران هستین؟
نه خیر، خراسان.
خراسان.
بله. عرض کنم که ولی الان اکثرا اینه که میرن دنبال تحصیل و بعد از تحصیل دنبال میز و شغل اینطور میگردن، حاضر نیستن بیان مثلا تو بازار شاگردی بکنن یا تن به بعض کارهای سنگین بدن یا بعض کارهای عرض میشه که مشکل رو، یا نه مشکلم نیست، از نظر ظاهر مثلا خیلی وجهه اونچنانی نداره. این الان یکی از مشکلات بیکاری ما اینه. ولی آیا برای همه تحصیل کرده های ما شغل اداری هست؟ خب نیست، لذا باید برن وارد بازار کار بشن. و حالا بگذاریم از این که وضع بازار کار هم الان وضع خوبی نیست و جذابیت اونچنانی نداره، ولی الان مشکل اینه که با اون موقع خیلی فرق کرده. اون موقع اکثر افراد از بچگی میرفتن شاگرد میشدن در یه مغازه، در یه کاری، یه شغلهای مختلف، و بعد کم کم پله ها رو می رفتن بالا و می رسیدن به این که خودشون مستقل بشن، خودشون مغازه داشته بشن، خودشون تجارت خانه داشته بشن.
خب برگردیم به همون سالهای قدری از خودتون و شرایط زندگی بفرمایید که اشاره داشتید که مجبور شدید که بله. وارد بازار کار بشید. همون خراسان در مشهد بودین دیگه، درسته؟
بله.
در مشهد وارد بازار کار شدین یا نه اومدید؟
بله تهران. در مشهد وارد شدیم و بعد اومدیم تهران. تقریبا حدود 19 سال 20 سالگی اومدیم تهران.
همزمان با کار مشغول درس و تحصیل هم بودین؟
بله، ما در مشهد بیشتر مشغول تحصیل بودیم، یعنی درس ابتدایی و اینها رو کاملا، کل درس ها رو من شبانه خوندم، چون روز می رفتیم دنبال کار دیگه.
وارد چه شغل شدین؟
عرض میشه در اون موقع ما وارد یک صندوق هایی بود که برای جهیزیه بود، اون موقع تهیه میکردن، وارد اون کار شدیم که کار دستی و شغلی و چکش و اینها بود عرض میشه. بعد بار تهرانم که اومدیم یه مدت کمی بودیم، بعد کم کم وارد بازار، تو بازار توس و سلطانی و اینها وارد شاگردی کارمندی شدیم در قسمت پول.